بسم الله الرحمن الرحیم.
خب بعد از اینکه آدم این توجه رو پیدا کرد، طبیعتاً یه تحولی توش اتفاق میفته. کتاب بعد از یه از مرحله بعدی، مرحله توبه است و تغییر مسیر و تغییر رویه است. بعد از اون به خود آمدن، هوشیار شدن، مثل آدمی که تا الان خواب بود، حالا یه بیدار شد. حالا که بیدار شد، افتار جدیدی در پیش میخواد. دیگه اون قوتوری تو لذائذ و شهوات حیوانی رو میخواد بل کنه. اون غرق بودن تو دریای معاصی و گناهان رو میخواد رها کنه، میخواد آدم نوعی بشه. دیگه حاضر نیست ادامه بده اون در واقع تکرار بیهوده رو که او رو تباه میکرد. میخواد توبه کنه. توبه از چی بکنه؟ توبه از معصیت ها، از گناه ها. حالا معصیت چیه؟ تو ادبیات قرآنی چیزی که ما استنباط میکنیم این است که همه چیزها تو این عالم یه ظاهری داره و یه باطن. به تعبیر دیگه یک ملکی دارد و یک ملکوت. قرآن کریم تو آیه اول سوره تبارک فرمود چی؟ تبارک الذی بیده الملک، صاحب برکت است، مبارک است خدایی که ملک عالم در ید قدرت اوست. تو آیه آخر سوره یاسین چی فرمود؟ فرمود فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء، منزه است خدایی که ملکوت همه چیزها در ید قدرت اوست. خب این دوتا آیه رو بذارید کنار هم، میشه چی فهمید؟ میشه فهمید هر چیزی ملکی دارد و ملکوت. به تعبیری میشه گفت هر چیزی ظاهری دارد و باطن. خب ما انسان ها ظاهری داریم و باطن. ظاهر ما یا ملک ما همین بدن جسمانی ماست، باطن ما همون روح مجرد. حالا انسان در ملک وجودش حواسی داره که به وسیله اون ملک و ظاهر موجودات دیگر رو در واقع حس میکنه. با چشم بدنش بدنها رو میبینه، با گوش بدنش اصوات مادی رو میشنوه، با شامه بدنش رایحه‌های مادی رو استشمام میکنه، با لامسه بدنش نرمی و زبری، گرمی و سردی، سنگینی و سبکی اجسام مادی رو ادراک میکنه و به همین دلیل این ملک وجود ماست که حواسی است. اما میشه از آیات قرآن اینجور استفاده کرد که در ملکوت وجود ما هم شبیه این حواس وجود داره. یعنی همونطور که بدن ما چشم داره، روح ما هم داره. بدن ما گوش داره، روح ما هم داره. بدن ما قوه بویایی داره، روح ما هم شامه ای داره. به همین دلیل. حالا نمونهش رو بخواید اشاره کنم براتون از آیات قرآن. مثلا در مورد حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام دیدید قرآن فرمود کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. فرمود این گونه ما به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین رو نشون دادیم. چی رو نشونه ابراهیم دادن؟ ملکوت از سماوات و الارض. خب چشم بدن که ملک رو فقط میتونه بده. از اینجا میشه فهمید که ابراهیم یه چشم دیگه ای هم داشته که با اون چشم تونسته ملکوت عالم رو ببینه. و از یکی دیگر از آیات قرآن میشه الهام گرفت که اون چشمی که در ابراهیم ملکوت رو دید، چشم ملکوت بین که بهش میگیم چشم دل، چشم روح، چشم جان، اون چشم تو همه ی انسان‌های دیگه هم بود. قرآن پرسید اولا ینظرو فی ملکوت السماوات والارض، آیا مردم در ملکوت آسمان ها و زمین نظر نمی کنن؟ خب اگر چشمی که بتونه ملکوت آسمان ها و زمین رو ببینه در مردم نبود که چنین سؤالی جا نداشت. این که خدا داره میپرسه آیا این مردم نگاه نمی کنن به ملکوت آسمان ها و زمین، نشون میده که پس قدرت نگاه کردن دارن. چشمی که بتونه ملکوت رو ببینه در همه مردم هست. حالا اینکه چرا اون چشم الان فعال نیست و کار نمی کنه بحث مفصلی داره. من تو این کتاب سر هر چه جلسه قبل معرفی کردم به یه مناسبت این بحث رو تشریحش کردم که چرا اون چشم الان کار نمی کنه. اشاره کردیم دو تا حالت برای اون چشم ممکن اتفاق بیفته که دیگه نبینه، کمون که برای چشم بدن ما این اتفاق میفته. یکی این که در اثر یه حادثه چشم بدن ما کور بشه، خب دیگه ظاهر اشیاء رو نمیبینه. اگر چشم روح ما هم کور بشه دیگه باطن اشیاء رو نمیبینه. قرآن فرمود انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب، فرمود چشم های بدن اینها کور نیست، دل های اینها کور، کور دلی. خب کسی چشم دلش کور بشه دیگه ملکوت رو نمیبینه. حالت دومم اینه که نه، چشم بدن ما سالمه اما در اثر خستگی به خواب رفتیم، پلکای چشم افتاده رو هم و دیگه ظاهر عالم رو با این چشم نمیدیم، به خواب رفتیم. همین اتفاق برای چشم روح ما میتونه بیفته، چشم دل ما میتونه بیفته. ازا حدیث داریم الناس و نیام، مردم در خواب هم. مردم در خواب هم نمیشه یعنی تو رخت خواب دراز کشتن خوابیدن، نه، همین مردم که دارن راه میرن، حرف میزنن، کار میکنن، آمد و شد میکنن، همین مردم در خوابن. کجاشون در خواب؟ چشم بدنشون که بازه، نه چشم دلشون به خواب رفته. خب چشم دلشون به خواب رفته چجوری بیدار میشه چشم دل؟ با موت. فرمود الناس و نیام فاذا ماتوا انتبهوا، وقتی به موت نائل بشن بیدار. موت غیر مرگه ها، موت قطع تعلق از دنیا است. موت یعنی قطع تعلق از دنیا، دلبستگی به دنیا و تعلق به دنیا سبب به خواب رفتن چشم دل میشه و قطع دلبستگی و قطع تعلق از دنیا سبب باز شدن چشم دل میشه. منتها خب اکثر آدم ها تا زنده هستن از این محشوبه یه تناز دنیا دل تزایی که برای این هموت اتفاق میفته، وقتی اسرائیل میاد به نرو به زور از آبوش این معشوقه میتشه بید. تزایی اکثر مردم موتشون با فشار و زور اتفاق میفته، اصطلاحا میگن موت اضطراری، به اضطرار و به زور میدار میشن. چجوری؟ با سیدی های اسرائیل از خواب تمام هم رو میدار میشن. تزایی اکثر مردم موتشون هندام فوتشون فوت کردن، موت کردن، فوت کردن، به موت نائل میشن، به موت که نائل شدن بیدار میشن و فوت نائل میشن. آیا سوره خواب رو نگاه کنید؟ قرآن هم بود و جا و سکر رو موت در حق داره که ما خود زمین بود تحقیل سکرات موت به هر رسی این هم چیزی بود که عمر از شهر دیگه ازایی بود دیگه راه در رفتن بود. بعد از این دعایه میگه چی؟ میگه لقد کنت فی غفلت من هذا، ای بشر تو در غفلت بودی از این که این عالم باطن و ملک بودی داره، فکر به همه عالم هم ظاهری به چشم داره بودی لقد کنت فی غفلت من هذا فکشف ناعیت به باقر حالا چشم پردر از این چشم روح بزن این ها فکر چشم روح بزن بالا فبسر و تیم محدی حالا چشمتون نافذه و باطن و ملک. سکرات در اون حالت مثل مخفی میمونه دیگه، هنوز طرف نمونده فقط میکنه همین که دیگه آدم جوری شد که حواسش از این طرف کنده شد، هنوز ممکنه داره نفس هم میکشه نفسای آخر دیگه اون پرده میره کنار میبینه. خب کسانی که در دنیا در خواب هم اینا چشم باطنشون دنیا کار میکنه، چشم دارن ولی نمیده، گوش دارن ولی نمیشنون. قرآن تفهم تفهم چی؟ تفهم ده هم قلون لایه تفهم ندارم اینا دل دارن اما دراب و احساس ندارن. بله هم آزان هم لایه تفهم ندارم گوش دارن اما نمیشنون. بله هم اعیون لا بسر ندارم چشم دارن ولی چشمشون نمیبینه و چشمشون نمیبینه. بله هم اولاد بکرن هم این هم سچارا از این اولایی که کل انعام میشه فهمید چشم گوشی این آیه اومده چشم گوشی ظاهری نیست، چون چهار پایان چشم گوشی ظاهری شد که کار میکنه، پس یه چشم گوشی دیگری منظور همون چشم گوشی باطنه، به خواب رفتن چشم گوش دارن اما چشم گوشی کار میکنن. فلزا وقتی به عالم نگاه میکنن فقط ظاهر عالم میکنن، اصلا تصور این که این عالم باطنی داره به ذهنشون راه پیدا نمیکنه. فرقی عالمون ظاهرا من الحیات دنیا یه ظاهری از عالم اینا خبر دارن که اسمش دنیاست و هم این آخرت هم آفرین آفرین که این کنن آخرت و باطن رو میبینن. اون موقع که اینا رو با سی بی الگاهی میار کردن میگن که شب نهان که به تاپک رو بسر کلی میبینن حالا میبینن همون چیز که قبل در رفلت بودید اقل اون تبیه قبل در نمینا با در رفلت بودید که کنن باید این اکثریت مردم تا زنده هستن موت نابود نمیشه، اما اقلیتی از انسانهای به خود آمده انسانهای اهل بارستگی بودن میدنن اونها کسانی هستن که دل از تعلقات دنیوی میشویند با اراده خودشون، لذا در حالی که زنده هستن قطع تعلق از دنیا میکنن. به قول حافظ گفتی که غلام خدمت آن از دلیل چرخ میشود از آن میشوند تعلق پذیرد اینا دل از مصرف دنیا میشوند، نه دست از استفاده دنیا میکشند و نه دنیا رو به خلق میکنند استفاده کنند، اما حسیر محبتش نیست. لذا بودن و نبودن دنیا در اینها اون اینجا فرمود که اینها تحصا و لا ما فاتکم و لا فرقه و ما ما فاتکم. وقتی چیزی از دست در غم زده نشید، وقتی چیزی به دست بود سوق زده نشید، اینش به نحنی که دل استفاده میکنن از دنیا آزادشون میکنن و پس چون میکوشن خونه شو پیش بکنن میکنن و سیده نمیده شو باش جا سفر میکنن همه این خود سر جاشه، اما دل بسته نیست. خب این ها وقتی قطع تعلق از دنیا کردن اینی به موت نامه میشه و ازا ما تو نتبه به موت که نامه شدن بیدار میشه چشم باطنشون فارس داشته. لذا این دور آدم ها چهار چشمی با آدم نگاه از تو آدم به جنابه یعنی چهار چشمی موازه رو گلاده خب کدوم آدم تو برنی چهار تو چشم بشن چه زدن آدم تو چشم بشن نبوده اون دو داری که چیه؟ اینا به اقتدار در بابا تحصیل و تحصیل نه در زمان حیات اضافهشون به موت و چون به موت نامه میشن ایدار به این موت زمانی هم موت اقتدار در حدیث داریم موت رو قبل قبل از اینکه به اضطرار شما رو به موت نائل کنن خودتون با اختیار به موت به قول مولانا گفت بمیرید از این عشق بمیرید که از این عشق تو مردی همه رو از اینا به اختیار خب به اختیار نمیرن مردم این عشق تو نزدیتری عشقی به اختیار این به اختیار میرن موت. خب همه چیزا گفتیم ظاهری داره و باطنی ملکی و ملکی از اون آیه که سبحان الذی بیده این ملکوت و کل شعر یعنی کل شعر ملکوت داره دیگه.
یکی از چیزها رفتارهای ما رفتارهای ما ملکی داره ملک رفتارهای ما ظاهری یکی از ملکوت رفتارهای ما باطنی داره آن رفتارها را یاد دو رو تقسیم کنیم تا آز و مناسی مقصیرهای ما مولی در تنسی از آیمان فرد در ظاهر داخلی که از اونا چشیده میشه مثل سنگومی حرام این شکل میکنه و لذتی از خوردن سنگومی حرام میبره این مولیش گناهه، اما این گناه ملکوت هم داره.
ملکوت این لقمه حرام چیه؟ ملکوت این لقمه حرام آتشه کسافات متعلق به چشم باطنه اکثر مردم باز نیست این لقمه حرام رو فقط ظاهرش رو میبینن که عدم نظاهر هم در ویاد دنیا و با لذت رو اشتها هم اما اگه چشم باطنه نیست و میبینن شده های خوزان آتش رو باطنه نیست میبینن نمیشه نمیتونه های قرآن شم پس بخواه مشکل به نظر مثلا داره لقمه که از مال یتیمه به قرض گرفته شده ای تنگی شده و فرق میخوره با آنچه فرق فرمونه زندگی نه یک کرون هم با در یک آمان دو ما این نما یک کرون هم این بطونه هم نارا فرمون کسانی که مال یتیمان به ظالمان میخورن جز این نیست این نما هست یعنی منحصر هم چیز که وارد نهدشت میشه همین الان چیه؟ آتش در حالی که ممکنه این چیزی که از مال یتیم بزرده بخوره در حالی بحثنی ها خونه که میشه قرآن دین آتش کجا شارجه؟ داره که بسیاری کنن که باطنش
یک مثل کپسول دارو یه دارو یه مونی داره یه تنکس باید دارو این تنکس باید دارو میشه اون لایه یه کپسول دارو خیلی ناپایی داره یه مونی تا میخوری میرشون بده هر میشه از نیمیش خاصیت دادن اون چیزی دارو به دارو تنکس باید داره تنکس باید دارو داره این لقمه هرمان میشه یه لذت گذاری داره میخوره لگر اما اون آنش باید این همه یه بوده یا را الان احساس سوختن به داخل نمی کنه مال این که اون حواستی که می دونه این را دوست دادن می کنه برای شروع کنه در اون آب کار نمی کنه چون کار نمی کنه داخل را احساس کنه لازمی موزنش کار نمی کنه که داخل باطن این لغمه یه حرام رو احساس کنه این آنی باطنش کار نمی کنه که شعله هایی که از این لغمه داره زبانه این کشمی هم داره رو بکنه دقیق کردیم پس باطن گناهان آتش باطن گناهان که صاف باده همه این عذاب هایی به نرم شده همه این ها تو باطن مثلا زخمی که خدا همونش هم تلخه که اگر یه قطعه شو میدن تو همه این روی مصای آبن بزندن تمام حیوانات که این روی آنجا زندن در جان میدن این زخم قرآن میگه فمالهون منحل بتون موزا جان سوره بابن معده های ما پر می کنند از هم اون زخمون هم حیران تو دنیا دارن همه همه تو دنیا دارن زخمون مخوراکه های حرام اینا زخمون دارن اتا خودشون نمی کنند کپسول زخمون گوش یه لازمی کرده که ظاهرا زنگی مهمی هم شده حبت نابو به شهوات آدمش خودی لازمی هست که نظاره جسمانی گوشون بشه کپسول درسته این الان به داخل لذیب شبا جسمش ادراک می کنه اما باطنش رو زخمه هم می کنه نمیدم اگر همین مقصدی نوشیدنی اهل دوزخه قشه خونی که داره برمون رو بکنه می نوشه و وقتی تو آتش گذاخته می شن دوزخه هم بیان یه نوشیدنی رو برن خودشون رو کنن کنن این قصدی نوشه بکنن این شرک خونی که در حال رو برمون رفتی می کنند تمام همه آقا شاهشون رو باید شده باید کسی این هم همینجا تو دنیا دارن تو باطن همین نوشیدنی یا کنک گوارای حرام تو باطن همین قسمیه همینجا داری قسمیه تو خواهی عزیز دزن مثلا چشمی که ببینه قسمیه رو اون شمیه نظاره که همه این قسمیه رو احساس کنه در تو خواهی دارد همینجا داری بزار به بیان دیگری همینجا بهشتی بهشت دوزخه میبینه اون رو هر بشون خواب نه بهشتی بهشت خودشون میبینه و در زد میبینه از این زدی دوزخه خودش رو احساس کنه اما همینجا بیدار شدن و ادامات بود همینجا بیدار شدن اون باقی نمان شدن چه کردن خب حالا من خواستم یه تصویری از نحسیت از ذهن ما نحسیت از اون چیزی که باطنش آتشه، باطنش کثافات، قسمین، زخوم، حمیم، افتاق و امثال این ها محضیت این بزاری که ما بودن محضیت نکن این نبود که من بقیه بودن خواستم ما این نقطه گوش من دارم من بودن بزار بردن خودش رو بکنم اینجوری که نبودی اونا چشمشون باز بوده به من برمکنه اینا چشمشون باز بوده خدا این رو پرستاده خب دو گوش ما چه بیز باطن اینا چیه بگید این بقیه مردمیش چون حالا فیلن یا خوابه یا خوب شده بگید که بابا شما بازه این هایی که نه حضیتتون میکنم آزار به شما نمیستم پس مرزیتی هم چه چه دخلتن ما هاش بر همین دو هاش این که از داره ماهیت خودی باید نه که بازه میشه همش میشه از داره اخلاقی هم یه چیز بسیار زشت ببینید این زیبا در احکار رو بیرم برد مریض بودیم نصف شب ماشین شما بود شما در آقا ماشین کرد گرد بیمارستان از در این کرد هر در یک بیمارستان بودم دارد دور نجات بودم نمیدم گرفتاری پیدا کردیم من به داده کسی مشکلی داشتیم من مشکل را حل کردم یه آدمی که سآل ما به خوب بودی کرده یک من حالا بگم من در سآل ما یکی چیزی از یه بار یه فلانی بودم ممکنه کنه چیز دیگه کنم بریم شکار بشن. ببینید چقدر در اخلاقی زشته، چقدر بی‌وجدانی و بی‌انصافی است. تا آدم بعد این همه خوبی را رو گمان کرده یه وقت در بزن رسته دو میتونه میشه که من یه خوبی ازش بگیرم اونجا که در بودن اصلا بشن آدم بگه نامه میگه انجام کنید چقدر زشته، چقدر بی‌وجدانی و بی‌انصافی است. بعد از اون همه خوبی حالا یه بار رو نیست حالا تو از اون روز برای خواست دارم خودش و نه خودش خدا که اومده بعد این همه خوبی که به ما داره میکنه به ما گفته اصلاً خودم کارو بکن یا خودم کارو نکن نه برای این بود که از اون تردن نده کرده ما نه جایی رو کنم خدا باشه خدا که بیمی کنم در واقع خدا به خاطر این محبت به شما ما میدونه ما چه که باده رو کار نمی کنه نمیدید این آتش رو باده می کنم و ممکنه خودم رو به آتش بکشیم من دو از این کار این حرف رو نزنید، اینجوری رفتار نکنید، این نگاه رو نکنید، اینجوری لباس نکنید، این خود آرایش نکنید، خب امثال این آن رد شد. خب این بند از اون همه خوبی خدای را مولا انعام به ما کرده، اونم نه برای نفس خودش، برای نفس ما، اومده به ما خود دریدن، خودم کار رو بکنم نکنید. چقدر این انصاف رو این وجود دادن، ها رو حرف خدا بکنید. به نظر اخلاقی هم خود من رو بکر کنم از که چرد داشته چرد نمیشه لازم خب وقتی انسان فهمید حقیقت معصیت رو و قوم اخلاقی معصیت رو و فهمید که معصیت روح و جان انسان رو تباه میکنه فاسد میکنه و اگر تداوم پیدا کنه معصیت اصلا انسان رو واژگونه میکنه انسان به یه حیوان تبدیل میکنه انسانی که به اون قله بلند کمال میتونست برسه تبدیل میشه به یه حیوان و فردای قیامت به صورت حیوان محشور میشه و دیگه هیچ راه بازگشتی به سوی کمال براش باقی نمیذاره. وقتی آدم این حقیقت رو فهمید که قوت‌ور شدن تو لذائز حیوانی و جسمانی و طبیعی دل انسان رو میمیرانه، حساس بودن روح و جان انسان رو در برابر محرک‌های معنوی از بین می‌بره، رغبت به تعالی، رغبت به خلوت با خدا، رغبت به نیایش عبادت خدا رو در وجود انسان از بین می‌بره. وقتی که اینا رو فهمید طبیعتاً پشیمان میشه از اینکه خدایا چرا من یه عمر به معصیت و به قوت‌وری تو لذائذ حیوانی عمرم رو گذروندم، شرمنده میشه به خاطر مبتلا بودن به چنین عادات و رفتاری. این ندامت و شرمندگی و پشیمانی سه تا پیامد داره. ببینید اصل توبه همین ندامته، لذا حدیث داریم ان ندم و توبه، ندامت همون توبه است. دقت میکنید اصل توبه همین ندامته، همین که آدم قبح معصیت، خطر و زیان معصیت رو پی ببره و متنبه بشه و پشیمان بشه چرا این بلا رو سر خودم دارم. این ندامت، این شرمندگی، این اصل توبه است. منتها این ندامت که بیاد به طور طبیعی سه تا پیامد داره. پیامد اول اینه که مصمم میشه به هیچ قیمتی دیگه این راه رو ادامه نده، برای همیشه تغییر رویه بده. پیامد دومش اینه که خوب جبران کنه لطمات و خساراتی که به خودش زده تا اونجایی که میتونه. اگر ظلمی به کسی کرده، اگر عبادتی ترک کرده، اون کارهایی که میشه جبران کرده بره جبران کنه. و سومم این که بیاد وقتی پشیمانه، نادمه از این که این بی انصافی رو کرده، این نمک ناشناسی رو کرده در برابر خدایی که دائما او رو زیر باران رحمت و نعمت خودش قرار داده، فرمان من خدا رو زیر پا گذاشته، خب طبیعتا میاد عذرخواهی هم بکنه از خدا. و در این درخواست عفو پوزشی که از خدا میکنه، ضمن این که یقین داره که من مستحق بخشیده شدن نیستم، ما چقدر ناسپاسی، چقدر بیادبی، چقدر جسارت در برابر خدا کرده، خودش رو مطلقا مستحق بخشیده شدن نمیدونه،
اما با شناختی که از خوبی خدا داره یقین داره که محال من با همه ی آلودگی ها و بدی ها توبه بکنم و خدا توبه من رو نپذیره. یعنی با یقین به پذیرفته شدن توبه توبه میکنه و عذرخواهی میکنه. توبه یعنی روگرداندن از این زندگی روزمره حیوانی و گناه آلود. و گوهر اصلی و کانونیش هم همون ندامتی که عرض کردن، همین در واقع پشیمانی از این که چرا خودم رو خطا کردم، منی که میتونستم به اون قله های بلند کمال برسم، چرا اینجوری خودم رو هر روز به انحطاط بیشتر مبتلا کردم. خب توبه برای همه تو همه مراتبی که قابل تصوره برای انسان ها ضروری است. لذا قرآن هم همه رو دعوت کرد به توبه، فرمود توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون، ای مؤمنان همتون بیاید توبه کنید. خب مؤمنان از یه آدم مؤمن کوچولو در نظر بگیر تا خود رسول الله که آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، ها همه اینا مؤمنان دیگه. خدا همه رو دعوت کرد بیاید توبه کنید، یعنی از خود پیغمبر روش که بیاید توبه کن تا پایین. خب این توبه چرا برای همه لازم؟ به خاطر اینکه لازمی رشد انسان. ببینید هر چی سطح فهم و شعور آدم میره بالاتر، کارایی که قبلا میکرد با فهم و شعور پایینی چیه؟ از نظرش کارای ناقص و معیوب و زشتی میاد، درسته؟ ولی لذا شرمنده میشه و در مقام عذرخواهی برمیاد و تصمیم میگیره که دیگه اون کار رو نکنه. پس لازمه تعالی و تکامل هر کلاس کمالی که انسان پشت سر میگذاره لازمش این توبه هست. منتها موضوعی که آدم ها تو کلاس های مختلف تکامل ازش توبه میکنن با هم فرق داره. یک کسی توبه میکنه از این که چرا من معصیت مرتکب شدم، واجبات الهی رو زیر پا گذاشتم، محرمات رو مرتکب شدم، این توبه یه گروه دیگری توبه میکنن از این که چرا من عبادات و طاعات خودم رو خیلی بزرگ تصور کردم، این در برابر عظمت حقی که خدا به من داره چیه که من مغرور شدم. یه عده توبه میکنن از این که چرا گناهام رو اینقدر کم اهمیت به امروز تلقی میکنم. یه عده دیگه توبه میکنن از این که چرا مستحبات رو به این راحتی ترک کردم و مکروهات رو مرتکب شدم. تو کلاس بالاتر توبه میکنن که چرا اصلا بیش از حد ضرورت ها چرا من خودم رو مشغول مباهات کردم، چیزهای مباهی که درست معصیت نبود، مکروه هم نبود، اما این سازندگی نداشت، عمرم رو تلف کردم به خودی توش. این عمر گرانبهایی که میشد باش راه تکامل رو طی کرد بیهوده با مشغول شدن به مباهات صرفش کرد برای لذت تویی های زاده. بالاتر میاد توبه میکنه از این که چرا اونجوری که شایسته است نمیتونه معرفت به خدا داشته باشه، نمیتونه شکر خدا رو به جا بیاره، نمیتونه طاعت پروردگار رو به جا بیاره، عبادت پروردگار رو به جا بیاره، شرمنده است از این. یا توبه میکنه از این که چرا تو طاعت و عبادتی که انجام داده غرضش این بوده که نره جهنم بره بهش، چرا غرض اینجوری داشته، چرا نفس بندگی و فرمانبری از خدا و جلب رضایت الهی هدف داشتم. یا میره بالاتر توبه میکنه از این که چرا من اونجوری نیستم که جز اون چیزی رو که خدا میپسنده اصلا من نپسندم، چرا اینجوری نیستم، چرا من گاهی اوقات چیزایی رو میپسندم که مورد پسند خدا هست، شرمنده است. میره بالاتر توبه میکنه از این که چرا من اونجوری محب و مبعود حضرت حق نیستم که اصلا هیچی غیر خدا نبینم، اصلا متوجه وجود خودم هم نباشم، چرا من منتظر وجود خدا هستم، وقتی خدا هست اصلا توجه کردن به هر چی غیر خدا خطاست، از این شرمنده است. بنابراین ببینید هر کسی تو هر کلاسی باشه موضوعی برای توبه براش هست. حسنات الابرار سیئات المقربین، اون چیزی که برای ابرار و نیکان حسن است برای مقربان سیئه است، بعدش احساس شرمندگی میکنن و عذرخواهی میکنن. گفت زاهدان از گناه توبه کنن، عارفان از عبادت استغفار. خب پس دیدیم توبه برای همه واجبه، منتها در آغاز راه خودسازی های معنوی و سلوک الالله یه توبه خاصی لازمه. بعد از اینکه طرف به این حالت یقظه و بیداری رسید، یه توبه خاصی که این توبه آغاز سلوک لازمه. از بزرگان عرفان برای سالکان الالله در این مرحله دستور عمل توبه میدن. حالا من یکی از این دستورالعمل‌ها رو که یکی از بزرگان توی یکی از کتاب‌هاش بیان کرده براتون عرض می‌کنم. این دستورالعمل مرحوم آیت الله مسجد آقای ملکی تبریزی رضوان الله تعالی علیه، عارف بسیار بزرگ مصر، چون آدمیه که شاید یه نفسش به امام برده، امام خیلی نتونست ازشون استفاده کنه زمانی که یه نفسش به امام خورد و امام درست کرد، امام خمینی شد. عارف بسیار عظیم، ایشون یه کتابی داره در آداب سیر و سلوک به نام رساله لقاء الله یا رساله لقائیه، چون اصلش به عربیه دو تا ترجمه شده به این دو اسم. به مرحله توبه که رسیده ایشون این دستورالعمل رو داده. دستورالعمل قشنگه، مختصر براتون میگم، کسی خواست مفصلش رو بخونه بره به خود کتاب مراجعه کنه. ایشون توصیه میکنه به صالح، میگه در اول چیکار کن؟ میگه یه جدولی که حاوی تمام اعضاء بدنه و برای دل و باطنت هم بر در واقع درست کن. حالا به جای جدول میچید بهترین راهشونه، یه دفتر چلبرگ آدم بگیره، هر چند صفحهش رو یکی از اعضا رو بنویسه، چند صفحهش رو بنویسه چشم، چند صفحه رو بنویسه گوش، چند صفحه رو بنویسه دست، چند صفحه رو بنویسه پا، زبان، ها تمام اعضای ظاهری، بعدم باطن یعنی فکر، دل، اینا رو هم صفحاتی براش بنویسه. میگه این کارو بکن. بعد میگه بیا بررسی کن ببین هر کدوم از این عضوها چه گناهایی ممکنه ازش سر بزنه، یادداشت کن تو این صفحه. مثلا آدم با چشمش چه گناهایی میتونه بکنه، نگاه به نامحرم میتونه بکنه، نگاه به یک نوشته در واقع انحرافی میتونه بکنه، میتونه یه نگاه تندی به یه آدم مظلوم بندازه و دل طرف رو بلرزونه. چه گونه گناهایی با چشم میشه کرد، چه گناهایی با گوش میشه کرد، تو صفحه گوش بنویس چه گناهایی با زبان میشه کرد که از همه اعضا بیشتر زبان میتونه گناه کنه، با دست، با پا، با فکر، با دل، تمام گناهایی که میشه کرد تو صفحات مربوطه بنویس. بعد میگه حالا این جدول خام شد، حالا شروع کن یه چند وقتی فکر کردن به گذشته عمرت، ببین تا امروز این گناها رو هر کدوم چند بار انجام دادی، چند بار زبان دروغ گفته، چند بار غیبت کرده، چند بار تهمت زده، چند بار دل شکسته، چند بار دشنام داده، چند بار نمیدونم سخنان وسوسه آمیز گفته، چند بار حرف لعنت زده، چند بار حالا هر عضوی دیگه در بود. میگه شروع کن فکر کن نسبت به گذشته چند بار، بعد اینا رو بنویس تو این دفتر. گویا یه بازجویی یه متهمی رو دادن دستش، این میخواد پرونده مجرمیت برای این تشکیل بده، به فرصتش دادگاه محاکمش کنه، برای خود پرونده بنویس کن. میگه بعد از اینکه این پرونده تشکیل شد و تکمیل شد، بیا بررسی کن ببین این جرائم کدوماش قابل جبرانه، مالی به کسی بدهکاری ببر بده، مثلا دل کسی رو شکستی برو عذرخواهی دلشو به دست بیار، رضایتشو به دست، نمازی رو نخوندی شروع کن به قضای اون نماز خوندن، روزه ای رو نگرفتی کفاره‌ای به عهده نمیدونم، خمسی بدهکاری، زکاتی بدهکاری برو بپرداز، اون چی که قابل جبرانه شروع کن. بعد میگه بیا شروع کن بررسی کردن و اندیشیدن در مورد اینکه عذاب‌های اخروی آدمایی که چنین گناهانی کرده باشن چی هست. به خود آیات قرآن و احادیث رو بخون، واقعا وحشتناک، واقعا وحشتناک، از لحظه جان دادن، سختی جان دادن، بعد عذاب عالم برزخ، بعد عذاب محشر، عذاب دوزخ، انواع و اقسام عذابهایی که تو دوزخ هست، آیات قرآن رو بخون ببین چه عذابهایی سنگین و سنگینی منتظره کسانی است که چنین گناهایی که تو کردی کرده. از اون طرف هم ببین خودتو محروم کردی از چه نعمتهایی که کسانی که ترک این گناه ها رو میکنن تو بهش خدا چیا بهشون میده. از نعمت‌های بهشتی و از همجواری با خوبان و نیکان و انبیا و اولیا و بزرگان و از محرومیت از جوار قربت. میگه خب اینا رو که خوندید یه هول و ترس خودتون میگیره، همه وجود تو اشکال میکنه، ای داد اینا چه بلایی سر خود، چه عذابهایی در انتظاره. میگه اینجا چون ممکنه یأس بیاد سراغه، برای اینکه مبتلایی به یأس نشی برو یه سری آیات قرآن رو که وعده داده خدای متعال که هر چند هم تو گناه داشته باشی توبه کنی من میپذیرم، این آیات رو بخون، آیاتی که از مأیوس شدن از رحمت خدا نهی کرده، لا تیأسوا من روح الله، لا تقنطوا من رحمت الله، این آیات رو بخون که یأس نگیرده، چون یأس از مهمترین جنود شیطان، شیطان با همین یأس تو رو مأیوس میکنه، میگه بی خودی شد تو دیگه، تو با این همه گناه دیگه درست شد نیستی، بی خودی توبه نکن، میخواد جلوی توبه کرده. میگه بعد از اینکه یأس رو زدی بیرون، شیطان از پنجره میاد، از در بیرون میشه، میاد میگه چی؟ میگه قبول دارم، خدا گفته هر چقدر گناه کنی توبه کنی میبخشم تو گناهات، اما توبه نه این چیز آبکی که تو میخوای بکنی، که توبه نیست اسمش، که خودتو مسخره کردی، ول کن بابا، میخواد نداره توبه کن. میگه بازم گول شیطان رو نخوری، بگو بله قبول دارم، توبه من توبه آبکیه، توبه حقیقی نیست، اما این توبه آبکی از توبه نکردن بهتره، همین توبه آبکیه رو میکنم، چه بسا خدای متعال بعدا توفیق توبه تمام عیارم. میگه ول نکن، میگه باز از این پنجره کردش بیرون، از این پنجره دیگه، از این سوراخ دیگه میاد تو. میگه چی؟ میگه خب قبول دارم، اما ببینم اصلا تو رود میشه بری در خونه خدا بگی خدای من رو برس، بعد از این همه خوبی هایی که تو کرد، تو این همه جسارت و بیادبی کردی میشه خدا، اصلا رود میشه بری در خونه خدا رو بزنی بگی خدای من رو برس؟ میگه برگرد به شیطون بگو بگو قبول دارم، من بی آبرویم، من خیلی آبرویم، نه راست میگی رو نمیشه، اما در خونه خدا آبرومندانی وجود داره، پیغمبر خدا هست، ائمه خدا هست، از راه هست، نیکان عالم هستن، اینا آبرومندن میشه خدا، من میرم اینا رو جلو میندازم، از اینا خواهش میکنم، اینا رو شفیه قرار میدم، اینا در بزنم در خونه خدا، اینا خدا در رو حتما باز میکنه، و اگه اینا از خدا بخوان که عذرخواهی من به خدا بپذیره، یقینا خدا حل نمیکنه. میگه خلاصه گول شیطونو نه. خب حالا آماده شدی برای توبه، این کار رو بکنی، دستور من در واقع دستور من یه که باید اجرا کرد، میگه برو یه غسلی بکن، حالا چرا این دستور من هست توی حدیث از پیغمبر اکرم در این دستور من، میگه برو یه غسل بکن، غسل مستحبی به نیت غسل توبه، مثل غسل های واجب جادم بکن، اول سر رو میشوره، بعد طرف راست بدن، بعد طرف چپ بدن، میگه غسل توبه رو بکن، حالا خصوصا ماه رمضان هم خیلی مناسبت خوبیه این بحث ما تو این ماه، به هر حال غسل که کردی از حمام اومدی بیرون، برو وضو بگیر. قبل از اینم که بری سر سجاده یه مبلغی پول بذار کنار که بعدا صدقه بده، لازم هم نیست حالو زیاد بشه، چقدر در توانه، بعدا برای اینکه حال توبه درت ایجاد بشه، بعضی از این دعاهایی که از ائمه وارد شده در مقام توبه اینا رو بخون، مثلا تو همین مفاتیح الجنان مثلا مناجات المستغفرین که اولین مناجات هست، مناجات خمسه عشر اما اوائل اما تو یک سپم اول مفاتی میشه پیدش کن، یا صحیفه سجادیه رو داشته باشید، سه چهار دعاهای خیلی قشنگ در مقام توبه هست از امام سجاد، حالا اگه عربی هم بلد نیستی فارسی شو بخون، اونا ترجمه فارسی، چون اون حال توبه رو بخونی اینجا بشه. بعد باز قبل از اینکه دست کار بشید یه کارم بود، یه به خدا بگو خدایا همه آدم هایی که به من بدی کردن همین الان گذشته میکرد، حلالشون کردن، خدایا تو هم ازت میخوام که اونا رو هم ببخش به خاطر بدی هایی که به من کرد، از همه اونا بگذر، بعد بگو خدایا ببین من بنده یه کوچولو ضعیف عاجز کسایی که به بدی کرده بودن بخشید، حالا تو یه بزرگم میخوام درخواست بخشش من رو. خب بعد از این مقدمات بلند شد، دو تا نماز دو رکعتی پی در پی بخون، نماز چجوریه؟ هر رکعت نمازش یه بار سوره حمد رو میخونی، سه سه بار سوره قل هو الله احد رو میخونه، یه بار سوره قل اعوذ برب الناس، یه بار سوره قل اعوذ برب الفلق، سه بار سوره قل هو الله احد، یه بار فلق، یه بار ناس، پنج تا سوره میشه بعد از هم. بعد از اون میریم به رکوع و سجده و بلند میشه رکعت رکوع هم دوباره حمد و سه تا قل هو الله و یه بار فلق و یه بار ناس. قنوت هم که تو همه نماز ها مستحبه، بعدم رکوع و سجده و تشهد و سلام. سلام دو رکعت اول رو که دادی رو تو از قبله بر نمیگردونی، حرف نمیزنی، بلافاصله بلند میشی نیت دو رکعت دوم رو میکنی به نیت نماز توبه، تکبیرت الاحرام رو میگی، دو رکعت دوم هم عین دو رکعت اول میخونی، چهار رکعت نماز تمام شد، سلام دو رکعت دوم هم که دادی باز رو تو از قبله بر نگردون با کسی حرف نزن. تسبیح و بردار 70 بار بگو استغفر الله ربی و اتوب الیه. حالا گناهات میتونی یکی یکی در نظر بگیری. بعد از این 70 بار یه خط دعاست که حالا تو جزبتون امروز میدم برای تکبیر، بعد که جزبه به دستون رسید میدیم این عبارت رو میگیم، میگی لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، یا عزیز و یا غفار، اغفر لی ذنوبی و ذنوب جمیع المؤمنین و المؤمنات، فإنه لا یغفر الذنوب الا انت، یعنی ای خدای عزیز، ای خدای غفار، گناهان من و گناهان همه مردان و زنان مؤمن رو ببخش که بخشنده گناه جز تو. حدیث داریم کسی که این نماز رو میخونه از همه گناهانش پاک پاک مثل روز اولی که از مادر مانده بردش. بعدم به خاطر اینکه تأثیرات مخربی که گناهانی که کردی در روح به جا گذاشته کاملا برطرف بشه، چون این مثال رو شنیدید دیگه، میگن یه صفحه کاغذ سفید و با مداد مشکی روش خط خطی کنی، با بهترین پاکنای عالم اگر پاک کنید سیاهی ها کاملا میره، اما فرو رفتگی نوک مدادا توی کاغذ میمونه. توبه اون پاک مداد بکنه، میاد تمام سیاهی های گناه رو پاک میکنه، اما اون اثرهایی که گذاشته تو روح برای اینکه اونام برطرف بشه، حدیث داریم عطب سیئه الحسنه تمحها، در پی سیئه حسنه انجام بده محو میکنه آثار او رو. یعنی سعی کن با کارهای نیک با اعمال خیر که انجام میدی در واقع اون آثار بر جا مانده در واقع از گناه بر روح خودت رو اونها رو هم کاملا برطرف کنی. ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنه که انجام میدی اون آثار مخرب سیئه رو از روحت بیرون میبره و اینجوری در واقع منزل توبه رو هم طی میکنی.